مردن اسم میشه پیروزیش، اگر هم بمونی و پیروز بشی هم که اونم پیروزی است.
من یه پرانتزم باز کنم، خیلی از شنونده ها ممکنه الان با خودشون فکر کنن که چه وضعشه، روایت مرگ دارین تشویق میکنید، دارید در رابطه با از دست دادن جان تشویق میکنید جوانان. واقعا هدف این نیست. وقتی ما داریم از محور مقاومت صحبت میکنیم، یعنی از سر نترس برای کشور و دفاع از مملکت داریم صحبت میکنیم. اگر جناب دهنوی کارگردان و تهیه کننده و مستندساز خوب کشورمون که به هر حال در مواقع بحرانی ثبت حوادث رو انجام دادن، این گونه بی‌پروا راجع به این شهادت و محور مقاومت دارن صحبت میکنن، نه به عنوان کسی که از فضای دور از این حادثه روایت کردن، بلکه به عنوان کسی که در دل حادثه بودن و صحنه ها رو دیدن، اینجا در کنار ما حضور دارن. کلا که محور مقاومت محور ایستادگیه در رابطه با حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین. بارها گفتیم، در همین شبکه رادیویی جوان هم به کرات راجع بهش صحبت کردیم، اما این بار به نظرم محور مقاومت گسترده تر در بیروت و لبنان هم حرفا برای گفتن بسیار داره. همکار خوب گزارشگرمون سرکار خانم فاطمه بیرامی در دل مردم همراه شما و شنونده به اتفاق شما.
سلام، من فاطمه بیرامی هستم. امروز در جمع زنان فعال در حوزه مقاومت در حسینه هنر هستیم تا بتونیم با تعدادی از بانوان اینجا که در حوزه مقاومت فعالیت دارن گفتگو کنیم. به نظر شما نقش زنان توی حوزه مقاومت، توی سرزمین‌های مقاومت از جمله سوریه، لبنان، غزه، عراق، دقیقا نقششون چه چیزهایی هست؟
زنان نقش خیلی اساسی میتونن داشته باشن. اینکه پشت جبهه جنگیدن فقط نیاز به سلاح برداشتن نیست. همونطور که رهبر فرمودن هربون لمن هاربکن، فقط سلاح برداشتن نیست. خانم ها مجبور نیستن که سلاح بردارن. خانم ها میتونن به لحاظ فرهنگی، به لحاظ آگاهی دادن به اطرافیان خودشون و کسانی که باش ارتباط دارن، بصیرت جامعه رو بالا ببرن و این واقعا تأثیرش کمتر از اون سلاح نیست که هیچ. خیلی به نظر من تأثیر بیشتری هم داره. یک بانو میتونه انقدر بصیرت جامعه رو بالا ببره که خودش زمینه ساز به وجود آمدن نیروهای گسترده از مقاومت در بین مردها باشه.
پیامتون به خانوم ها و بانوان، به اصطلاح مادران و زنانی که در جبهه مقاومت تو غزه و لبنان دارن دوشادوش مردانشون می جنگن و این ایثار و فداکاری رو میکنن که مردانشون توی جبهه مقاومت دارن علیه باطل می جنگن چیه؟
سلام به شیرزنان مقاومت. در هر جامعه ای که زنان هوشیار باشند و در میدان حضور پیدا کنند، آن جامعه قطعا پیروزه. انشاءالله خداوند عزیز و قادر طبق سنت الهی شما را یاری خواهد کرد و پیروز خواهید شد. من به عنوان یک بانوی افغانستانی به شما شیرزنان که در جبهه حق اینطور از همه هستی خود میگذرید قبطه میخورم. شهدا زنده هستند، نزد خداوند روزی میخورند، پیروزی از آن شماست و ما در کنارتان هستیم.
شما میتونید نگاه و نظر خودتون رو هم در مورد زنان مقاومت به ما بگید؟
من توی ذهنم مقاومت رو تشبیه میکنم به یک درخت ریشه دار کهنسال که این درخت در واقع زندگیش با خون شهدایی که این درخت رو آبیاری میکنه و به قول شهید ما، برای اینکه شهید بشی باید شهیدانه زندگی کنی. حاج قاسم سلیمانی این جمله رو گفتن و در واقع شهدا مدیون مادران و زنان مقاومی هستن که اونها رو شهیدانه تربیت کردن و این در واقع از روح بزرگ و روح آزاد اونها نشأت گرفته که اینها صاحبان افکار و ارواح آزادی هستند که باید الگوی همه زنان و همه حتی انسان‌های روی کره زمین باشن در آزادی و در واقع این معنای حقیقی آزادیه و اگه این روح مقاوم و آزاد رو نداشتن شاید مردانشون نمیتونستن توی میدان اینطور جنگاوری کنن و اینطور مقاومت رو نشون بدن و این شرایطی که الان هست و پیروزیایی که هست رو نداشتیم.
بدون زنان مقاوم قطعا مقاومت مردان نه به وجود میاد و نه ادامه دار میشه. این زنان جبهه مقاومتن که انگیزه و امید و شجاعت رو به همسرای خودشون ارائه میدن و تزریق میکنن و مبارزه شجاعی رو برای مسیر مقاومت تربیت میکنن. ما امروزه بزرگترین قاب مقاومت ملی رو توسط همین زنها توی فلسطین شاهدیم که تو غزه با وجود بیش از 40,000 شهید تو این یک سال اخیر و 10,000 زخمی و آوارگی که داشتن دست از مقاومت نکشیدن و آرمان فلسطین رو هیچ وقت رها نکردن به امید پیروزیشون.
ممنون که گفتگوی ما رو شنیدید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
شنونده برنامه گپتا هستید. خیلی متشکرم از همکارم خانم فاطمه بیرامی که با شما صحبت کردن. شما جوانایی که شاید فضا و مجال اجازه نده در استودیو برنامه گپتا همراه ما باشید، اما بیشک حرفاتون شنیدن داشت. حالا بریم سراغ جناب آقای مسعود دهنوی، تهیه کننده و کارگردان مستند عاطقی، که همچنان حرفا برای گفتن بسیار دارن. یه علامت سوال واسه خودم ایجاد شد، حالا تا بچه‌ها و رفقای جوونمون تو استودیو بخوان سوالاتشون رو بپرسن، من خیلی دوست داشتم اینو ازتون بپرسم و مطرحش کنم. شما تشریف بردین جنوب لبنان، جایی که شاید به قول شما خیلی از منازل رو تخلیه کردن. خیلی‌ها دیگه به یه نقطه میرسن میگن آقا اصلا مال چیه؟ من خونم رو میذارم میرم، من اصلا هر چی دارم و ندارم و میذارم با بچه‌هام میرم، برای اینکه خطری تحت حال من و فرزند و بچه‌ها و عزیزان قرار نگیره. اما خیلی‌ها مثل شما خودخواسته تو اون فضای حاضر میشین. زمانی که رفتین این روایات رو شنیدین، قطعاً جدای از بحث بانو عاطقه روایات مختلف دیگه هم به گوش شما رسوندن. از بین اونا، یعنی میخوام بگم اگر انتخاب شما، اولویت شما ساخت مستند بانو عاطقه نبود، کدوم روایت رو انتخاب میکردین؟
خب من در کنار عاطقه یه فیلم مستند کوتاه هم ساختم به اسم خانه روشن، که یک مردی بود که همسر و فرزندانش رو دور از اون فضای درگیری به عقب‌تر فرستاده بود و خودش اونجا مونده بود، چون گاو و گوسفند و مرغ و خروس داشت و میگفت از اینها باید مراقبت بشه. هر روز خیلی عجیب بود، هر روز توی بالکنش نشسته بود و قهوه میخورد. به هر وقت چون ما روزا میرفتیم اونجا و شبا بر میگشت، هر وقت ما رو میدید دست کن میداد که بیایم بالا قهوه بخوریم. بهش میگفتم نمیترسی پهپاد بالا سرته؟ میگفت من از پهپاد نمیترسم. تو فیلممون که اسمش خانه روشن هست،
چرا خانه روشن؟
دیدم چراغ روی بالکنش و چراغ خونش همیشه روشنه. گفتم این همیشه روشنه؟ گفت بله، این شبها و روزها روشنه، این خاموش نمیشه. اسمش رفیق قاسم بود، شهید شد. بعد از اینکه فیلمو ساختیم، بعد از تقریبا 2 ماه یکی از دوستان ما در لبنان عکسشو برام فرستاد، گفت یادت از این فیلم ساختی؟ گفتم آره. گفت انقدر تو خونش مون تا موشک زدن و شهید شد. و گفت میشه فیلم ها و عکساشو بفرستی برای زن و بچهش؟ میخوام. من انقدر ناراحت شدم از این اتفاق، شما فیلم های زیادی ازش گرفته بودیم. و میگفت ما دوست داریم تو مراسم فیلم های شما رو پخش کنیم که زن و بچهش یه خورده دلشون آروم بگیره. تو خود فیلمی که ما داشتیم، رفیق قاسم داشت با 3 فرزندش که یه دختر کوچیک 4-5 ساله بود حرف میزد و به صورت تصویری، و تو اون صحبت به دخترش ازش میپرسید بابا کی میای؟ گفت که من نمیام، جنگ تموم میشه شما میایین، شما باید برگردین. و این خیلی برای من عجیب بود، انگار امید داشت که دوباره برگرده و جنگ تموم بشه و خانوادش برگردن و زندگی اونجا جریان پیدا کنه.
چقدر جالب، چه روایت متفاوتی. خب پس حالا که در کنار روایت بانو عاطقه از خانه روشن هم شنیدیم از این شهید عزیز حوزه مقاومت که شما برای ما روایتش کردین، داستان کمی متفاوت شد. برنامه امروز خیلی حالا هواش از چه جهت متفاوته؟ چون بجز بنده و عزیزان پشت صحنه، عزیزانی که در کنار ما حاضرن آقا پسرایی هن که اومدن برای اینکه به عنوان یه پسر نسل جوان راجع به همه این صحبت ها نظر بدن، اگه پرسشی دارن مطرح کنن. این داستانی که الان روایت شد برای هیچ کدومتون هیچ علامت سوالی به وجود نیاورد، هیچ ابهامی نیست، شما بگو.
خواستم بدونم اون یه بخشی از مستند عاطقه بودش که موشک کنار خونه خانم عاطقه میخوره و خیلی خونسرد برخورد میکنه، یا همین آقایی که گفتید زن و بچه‌شو عقب فرستاده و تنهایی مونده. این خونسردی از کجا میاد و چجوری میتونن تحمل کنن جنگو؟
خب ببین، همه اینها از عقیده است دیگه. اینقدر عقیده محکمه، شما وقتی میترسی که فکر کنی اگر موشک خورد خونم خراب میشه، خب وقتی برات خونت مهم نباشه ازش میگذری. بعد میگی خب مرحله بعدی شاید موشک بخوره خودم بمیرم. میگه خیلی خب، من اگر بمیرم شهید میشم و من مقاومت من خیلی بالاتره. به خاطر همین آدم هایی که اونجا بودن ترس نداشتن، از حتی خود نیروهای اسرائیلی هم که اگر وارد خاکشون میشد واقعا ترس نداشتن. یعنی میموندن تا آخرین لحظه ایستادگی میکردن و تلاششون میکردن که اونجا بمونن. عاتقه کار ویژه‌ای که اونجا انجام میداد، بذارید من معمولا مستندهای لاگ لاین داره، یعنی یک دو خطی مختصر از مستند. لاگ لاین مستند عاتقه اینه: گلها و گربه ها تنها بازماندگان عاتقه زیر بمباران فسفوری هستند. عاتقه تمام تلاشش رو میکنه تا زندگی در عیتاش شب جریان داشته باشد. یک زن جایی که همه تخلیه کردن مونده و جریان زندگی رو داره اداره میکنه، میخواد هر جوری شده که این زندگی جریان داشته باشه.
چرا میگن با یه گل بهار نمیشه؟ چی شد که این تصور رو نداشت عاتقه؟
ببینید، وقتی که شما فکر کنی که تنها کسی که اونجا هستی شمایی و اثرگذاری حتی یک کار کوچیکت هم خیلی به چشم میاد. چرا عاتقه سراغ گلها میرفت؟ خیلی برای من عجیب بود. ببینید، گلها ریشه در خاک دارن. اگر همه مردم از اونجا برن، گلها که نمیتونن برن. گلها تو اون خاک ریشه دارن و موندن. حتی اگر دشمن هم بیاد گلها اونجا موندن. به خاطر همین گلها رو باید مراقبت کرد. گربه ها چی بود؟ شهر که تخلیه میشه گربه ها کجا برن؟ و گربه ها توی شهر بودن. عاتقه کسی بود که به گربه ها غذا میداد. میگفت خب بقیه میتونن از اینجا برن عقب تر تا زیر موشکباران نباشن، ولی گربه ها که نمیتونن. هر روز میومد میگفت ببین موشکباران شده و این گرد و غبار روی درختان من اومده و با آب درختاشو گردشو میگرفت، غبارشو میگرفت و به گلها آب میداد. میگفت تا وقتی که من اینجا هستم اینها باید زنده بمونن. چند ماه پیش، یکی دو ماه پیش که دیگه خیلی درگیری ها شدید شد، کلن اون منطقه رو بمباران کردن و دیگه مجبور شدن همه از اونجا بیان. من به عاتقه پیام دادم که چه خبر؟ گفت دلم برای گلام تنگ شده. و متاسفانه دیگه حالا اون خونه‌ش هم فکر کنم زده بودن و دلش برای گل‌هاش تنگ شده بود که نمیتونست به اونها سر بزنه.
الان از حال هوای عاتقه خبر دارین کجاست؟
من چند روز پیش که با عاتقه صحبت کردم گفت که ما اومدیم شمال لبنان و در ترابلس هستیم، شهریه که معمولا زیر بمباران نیست، ولی همونجا رو هم که آوارگان لبنان اونجا هستن چند روز پیش توسط رژیم صهیونیستی بمباران شد. یعنی حتی اونجا هم امنیت ندارن. ببینید، رژیم صهیونیستی نمیگه که اینجا نباشید برید جای دیگه، من اونجا رو نمیزنم. همونطور که به غزه گفت، از بالا شروع کرد، گفت باید برید جنوب، باید برید جنوب. اینها رفتن جنوب، یک جا موندن، همه آوارگان یک جا موندن و اونها رو یک جا بمباران کرد. 50,000 ما شهید داریم. یعنی رژیم صهیونیستی اصلا بحثش این نیست، همه رو میخواد بکشه، اصلا کاری به هیچی نداره. مطمئن باشید اگر از لبنان عبور کنه به ایران هم میاد.
یاد حادثه یه بیمارستان المدنی افتادم. اینکه وقتی رژیم صهیونیستی به بیمارستان که اصلا تو همه جنگ ها اعلام شده، اصلا همون سازمان ملل متحدی که همیشه حالا از این نام ازش یاد میبریم ولی واقعا نمیشه این گونه راجبش حتی صحبت کرد، اعلام کرده که بیمارستان خط قرمز هر جنگیه، ولی باز هم هدفش همون بیمارستانیه که میدونه افراد ناتوان اونجا هستن، افرادی که امکان حمایت از خودشون، امکان دفاع از خودشون رو ندارن. و این نکته شما رو کاملا تایید میکنه دیگه.
یکی از بزرگترین جنایت‌های اسرائیل، هر چقدر ما جلو تمرین چیز جدیدتری میشنویم، یکی از بزرگترین جنایت‌هایی که این چند روزه ما داریم میشنویم اینه که یک جایی رو در زاهیه بمباران کرده و قطعاً آدم‌های زیادی اونجا، زن و بچه و مردم اونجا بمباران شده. بعد از بمباران همه میدونن باید نیروهای امدادی و اورژانس‌ها بیان و اونها رو از زیر آوار در بیارن و بعضی‌ها رو نجات بدن، اونهایی که شهید نشدن. بمباران کرده و شرط گذاشته تا 48 ساعت کسی اجازه نداره، هر ماشین امدادی بیاد اونم می‌زنن. دیگه من نمیدونم از این تلختر وجود داره؟ یعنی شما یه جا رو بمباران کنی بعد وایستی خودت بالا سرش وایستی و بگی اینها باید همشون بمیرن، زن و بچه اونجان، به هر حال هر جای دنیا باشی این یک قانونه که زن و بچه رو به هر حال برو نجات بده. میگفت اگر هر ماشین امدادی هم بیاد اونم میزنه. من نمیدونم با این سگ هار چجوری میشه وارد صحبت شد، وارد معامله شد، اصلا چیز عجیب غریبه.
جالبتر این که ادعا میکنن پاکترین جنگ ها رو داشتن.
خیلی خنده داره واقعا.
ما از روایت کربلا بسیار شنیدیم، از مقاومت اهل بیت علیهم السلام بسیار شنیدیم، اما واقعا این دیگه کربلا و عاشورای زمانمونه. این دیگه دقیقاً همون مصداق بستن آب به روی اهل بیت و دقیقاً همین مصداقی که شما عنوان میکنید که حتی هیچ راه نجاتی نمیتونه به سمت این افراد بیاد. به نظرم جوانای استودیو الان با دقت چون دارن میشنون ممکنه به هر حال تو ذهنشون یه سری علامت سوالی ایجاد شده باشه، شده یا نشده بفرمایید.
طبق صحبتایی که انجام دادیم گفتیم که بیشتر خبرهایی که از داخل فلسطین و لبنان میاد برای شبکه‌های معاند هستش. خدا رو شکر امید فعلا با صحبتایی که انجام دادیم داخل لبنان، داخل فلسطین هست، با توجه به خانم عاتقه و اون آقایی که دربارش صحبت کردیم. می‌خواستم ببینم که الان با این موضوعات ما چه جوری می‌تونیم این رسانه رو تقویتش کنیم، چی کار می‌تونیم انجام بدیم، بتونیم کمک بکنیم به این جبهه، چون قطعاً فعلا ما جوانان و جوانایی که توی کشور هستیم که از لحاظ جنگی نمیدونم سلاحی نمیتونیم کاری انجام بدیم. برای بچه‌ها احتمالاً سوال باشه شنونده، چی کار باید انجام بدیم، چگونه میتونیم ما یاری برسونیم به این جبهه مقاومت؟
اولین چیزی که هست اینه که شما آگاه بشید، از منطقه آگاه بشید، از اخبار آگاه بشید، تحلیل های درست رو داشته باشید. اگر یک خبری رو یک شبکه‌ای داره میده و شبکه معاندی هست یا هر چیز دیگه‌ای، حتما اون رو بررسی کنید. خیلی ساده است، یعنی اگر شما یک بررسی و جستجوی ساده در مورد بعضی از مسائل بکنید حقیقت رو میفهمید. مثلا اگر شما در مورد زاهیه که یک منطقه خیلی کوچیک یک محله شیعه نشین در بیروت هست یه خورده مطالعه بکنید میفهمید که اصلا زاهیه محل زندگی مردم شیعه است، اصلا محل جایی نیست که قرار باشه مثلا نظامی ها اونجا باشن. شما چرا برای رسیدن به مثلا حالا تونلی در زیر زمین یا یک بخشی از زاهیه شما باید 8 تا ساختمون رو با 80 تا بمب سنگرشکن منفجر بکنید تا به اونجا؟ خب اونا آدمن و اساسا در مورد اونا اصلا حرف زده نمیشه. اگر همین زاهیه رو یه جستجو بکنید، زاهیه کجاست؟ یه چیز کوچیک مشخص، زاهیه در مرز لبنان و رژیم صهیونیستی نیست که بگیم خب اونجا جنگه، اینا برای دفاع از خودشون که وارد خاکشون نشن، اصلا مرکز لبنان هست، توی بیروته. میخوام بگم شما هر خبری رو که میشنوید، هر چیزی رو که دارید، یه جستجوی ساده، یه اطلاعات ساده. اولین چیز اینه که هر چیزی رو در این حالت‌ها به راحتی قبول نکنید. من حتی بهتون میگم نه این طرفی نه اون طرفی، هیچ چی رو قرار نیست شما به راحتی قبول بکنید. باید بررسی کنید، یه جستجوی ساده، و بهتون قول میدم انقدر که باگ ها زیاده، انقدر که اینها دروغ هاشون بزرگه، با یه جستجوی ساده میتونید حقیقت رو بفهمید.
حالا سوالمو از یه دید دیگه بپرسم، این که الحمدلله خدا رو شکر دارن ملت جهان بیدار میشن، ولی خب سرعت کمی داره جلو میره. ما چجوری میتونیم به این سرعت کمک بکنیم؟ چی کار میتونیم انجام بدیم که سرعت بیدار شدن بره جلو، سرعت آگاه شدن مردم بره جلو؟ چون این مستندایی که شما میگید صحبت خودتونم بود، داخل ایران فقط داره پخش میشه و داخل جهان بخوایم پخشش کنیم امکانش نیست. خب چه راهی هست، چی کار میتونیم انجام بدیم به نظر شما؟
من به نظرم اولین قدم همین قدمایی که اینجا الان تو همین شبکه داره برداشته میشه، یعنی اولین بار ما بیایم بشینیم با همدیگه حرف بزنیم، گفتگو کنیم، از همدیگه سوال کنیم، اگه کسی مطلع هست، اگه کسی حضور داشته یه جایی، بیاریمش و باهاش حرف بزنیم، یه سری اطلاعات بگیریم، بعد این اطلاعاتو بین همدیگه شیر بکنیم، انتشار بدیم بین همدیگه، در موردش حرف بزنیم. ما فرار نکنیم به شدت، من توصیه میکنم فرار کنیم از اخبار. فرار کردن از اخبار وقتی ممکنه که شما هیچ فضای اینترنتی نداشته باشی، شبکه اجتماعی نداشته، نمیتونی فرار کنی. شما فقط از اخباری که مربوط به خودته میتونی فرار بکنی، ولی اون طرفی که اونجاست برنامه‌ریزی داره برای شما این کارو بکنه. به نظرم از همین جمع‌های کوچیک شروع بکنین و گفتگو بکنین و حرف بزنین و آدم‌هایی رو که مطلعن، حضور داشتن، دعوت بکنین و از اونها سوال بکنین. همین برنامه هم داره در همین مسیر قدم برمی‌داره و به نظرم نه یکی دوتا، اینها باید خیلی بیشتر بشه. وقتی من تو لبنان بودم بلا استثناء در تمام رستوران ها و در کافه هاشون توی بیروت تلویزیونی که اونجا بود داشت المنا رو پخش میکرد، یک شبکه خبری المنا رو بود و اینا صبح تا شب داشتن همونو میدیدن. یعنی میدونستن الان توی جنگن، دیگه قرار نیست که فرار بکنیم از این که خب ما الان هیچ چی نشده، همه چیمون اوکیه، برامون هم اصلا مهم نیست، ما نمیخوایم توش دخالت بکنیم، هر کاری هم شما بکنید به هر حال فرزندان شما دو روز دیگه درگیر میشن، شبهه براشون ایجاد میشه، سوال براشون ایجاد میشه، وقتی هم سوال براشون ایجاد بشه بستری آماده است که اون طرف رسانه اون طرفی هر چی دلش میخواد به اونها میگه و اینها به راحتی هم قبول میکنن.
برای همینه که ما شاهد تعطیلی دفتر المنار هم توسط رژیم صهیونیستی بودیم. این ترس واهمه رو نشون میده حقیقتا. یه نکته ای این پس پس ذهنم بود، منتظر بودم انتهای برنامه تو دقایق پایانی از شما بپرسم، این که شما با بانو عاطقه صحبت کردین، پای حرفاش نشستین، پای درد دلاش نشستین، از مقاومت یک بانویی که در محور مقاومت داره قدم برمیداره تونستین روایتی رو ثبت و ضبط کنید، پای خواسته ها و درد دلاش هم نشستین، از آرزوها شنیدین، چه دعایی داشت؟
قطعا دعای همه اونها آزادیه، دوست دارن رژیم صهیونیستی واقعا نابود بشه، هر روز اونها رو اذیت میکنن، هر فرزندان اونها رو اذیت میکنن، دوست دارن به زودی نابود بشه، اونها بتونن زندگی آرومی داشته باشن، بتونن همون جایی که هستن بدون استراب و استرس و ترس از جنگ زندگی کنن. قطعا همینه، برای هر مادری همینه، دوست داره فرزندانش در یک شرایط عادی بزرگ بشه، پیشرفت کنه و بتونه یک کاری برای مملکتش بکنه.
درسته. و حرف پایانی شما عزیزان بشنویم که به عنوان یه آقا پسر جوون و نوجوون با چالش‌ها و دغدغه‌های فکریتون امروز اینجا بودید. دوست دارم نفر یه جمله جمع‌بندی همه شما عزیزان بشه، بفرمایید.
من دوست دارم در پایان دعا کنم برای همه مردم حق طلب جهان، به خصوص مردمی که در حال حاضر درگیر جنگن، مردم فلسطین، مردم لبنان، دم مردم یمن گرم که با وجود شرایط بسیار سختی که خودشون داخلش قرار دارن اما با این وجود دست از حمایت از مظلوم بر نداشتن. خداوند انشالله به همشون نصرت عطا کنه و همشون رو زیر سایه امام زمان در سلامت کامل محفوظ بداره و در نهایت ما شاهد پایان این سرطان منحوس رژیم صهیونیستی از سر تا سر جهان باشیم. یعنی فقط این نباشه که یه وقت از فلسطین اشغالی بخوان به جای دیگه پناه ببرن، فرار کنن و در موقعیت دیگه بخوان دوباره زخمی بزنن. انشالله ریشه شون از جهان کنده و حذف بشه.
الهی آمین. و شما؟
چیزی که ما الان از اسرائیل شاهدش هستیم اینه که تو این دوران به چه کنم افتاده، چون که به ترور رو آورده و رهبران جبهه مقاومت رو داره شهید میکنه و چاره جز این نداره و جبهه مقاومت هم هیچ وقت شکستی برای خودش متصور نیست. چرا؟ چون اگر پایانش مرگه که اون رو شهادت میدونه و براش حسن و ارزشه، و اگر هم پیروز رزمی این میدان باشه اون رو برای خودش افتخار ثبت میکنه. من امیدوارم که به زودی شاهد نابودی این رژیم منحوس و سگ هار آمریکا در منطقه باشیم به گفته حضرت آقا و شاهد فیروزی جبهه مقاومت باشیم به زودی.
امیدواریم. و شما؟
منم امیدوارم ایشالله زیر پرچم امام زمان ریشه کل ظالما هم اسرائیل و همه کشورهای دیگه مثل آمریکا و فرانسه که ظلم میکنن کنده بشه.
الهی آمین. میز شماره دو.
تشکر کنم از شما که این فرصت در اختیار ما گذاشتین.
زنده باشین.
درباره مسائل سیاسی و غیر سیاسی آینده جهان و حال حاضر صحبت کنیم. خیلی ممنون.
زنده باشین. شما؟
اول میخواستم که یه دعایی بکنم انشالله به زودی زود امام زمان ظهور کنن، چون ریشه ظلم تو کل جهان با حضور امام زمان، ظهور امام زمان انشالله کنده میشه. و در آخر یه اسمی برم از شهدای اخیری که از دست دادیم، شهید رئیسی، شهید نصرالله، امیر عبداللهیان، شهید نیلفروشان و شهدای همراهشون و ویژه شهید مقاومت شهید سلیمانی. و انشالله دعایی بکنم و انشالله خدا حفظ بکنه رهبر عزیزمونو که این پرچمو انشالله برسونن به امام زمان.
الهی آمین. رفقای جوونمون آقا حسین، آقا مرتضی، آقا محمد صالح، آقا محمد رضا و آقا پارسا، خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون. و کلام پایان باشه با کارشناس مهمان محترممون، مستندساز، تهیه کننده و کارگردان مستند عاطقه که امروز هم بسیار از این مستند چنیدیم. بفرمایید.
خیلی ممنونم، فرصت خیلی خوبی بود، دستتون درد نکنه.
زنده
باشه. و امیدوارم که از این بحث‌ها و گفتگوها بیشتر و بیشتر شاهدش باشیم، مخصوصاً بچه‌های نوجوان و جوان، و امیدوارم که هر چه زودتر انشالله این رژیم منحوس تموم بشه واقعا.
الهیامی، خیلی متشکر. و یه آرزو و دعای خیر برای شما و مسیر شما داشته باشیم جناب آقای مسعود دهنوی، الهی که قدم‌هاتون پر رهرو باشه، اهالی رسانه در همین جبهه مقاومت همیشه حرف برای گفتن بسیار داشتن، اما همچنان با قدم‌های محکم و استوار بتونن قدم‌های موثرتری بردارن. خیلی متشکرم ازتون. و خیلی ممنون از همراهی همه شما شنوندگان عزیز که امروز هم در این مجال حدود 45 دقیقه با ما بودید در برنامه گپ تو. بهترین‌ها از آن شما. هفته آینده روز جمعه مجدد در کنارتون خواهیم بود. خدا نگهدار هممون باشه.
جوان همراه شما.
زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.
زینتی رخشان بر سرزمین ایران،
گوهرنامه‌ای برای آشنایی با نامورترین بانوان موفق ایرانی.
روایتی از درخشش بانوان ایرانی در زربانو.
سومه سرا و پژوهشگر، استاد در دانشگاه نورس وسترن در اوانستون ایلینوی و یکی از 40 استاد جوان زیر 40 سال جهان در سال 2021 میلادی به انتخاب وبگاه پویتس اند کوینز، مریم کوچکی نژاد. او کارشناسی و کارشناسی ارشد خودش رو در رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف در تهران گرفته. بعد از اون تحصیلات خودش در مقطع دکترای رشته رفتار سازمانی رو در دانشگاه یوتا ادامه داده و دوره پسا دکترا رو در مرکز ادمونجی. 10 ساله که در دانشگاه نورس وسترن در اوانستون ایالت ایلینوی به پژوهش مشغوله و در پژوهش‌های خودش بر درک ماهیت پویای تصمیم‌گیری‌های اخلاقی و چگونگی تجربه روانی افراد از نظر روانشناسی در برخوردهای اخلاقی روزمره متمرکز شده. نتایج پژوهش‌های کوچکی نژاد در نشریات دانشگاهی مختلف و رسانه‌هایی مثل نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و هافینگتون پست منتشر شده. نتایج یکی از تحقیقات او نشون میده زمانی که هوا به نحو آزاردهنده‌ای گرمه، تمایل ما به اینکه فرد اجتماعی مطلوب یا یاریگر باشیم کم میشه. دمای محیط بر واکنش‌های فردی و احساسی انسان اثر گذاره و باعث میشه در محیط‌هایی با دمای نامناسب افراد کمتر از قبل به هم دیگه کمک کنند. در برنامه‌های بعدی با دیگر زنان موفق ایرانی آشنا خواهیم شد. نامدار باشید.
رادیو جوان. سرشتی پاک و عیاری نام،
زینتی رخشان بر سرزمین ایران.
هر روز، هر روز رادیو جوان،
جرأت و جسارت برای شهرتی شایسته.